ويحرم عليه الإخراج لتعلق النهر بهما في الآية فكما يحرم عليه الخروج يحرم عليه الإخراج لتعلق النهر بهما في الآية إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. بحث اینه که آیه که فرموده ولا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه، این الا ان یأتین بفاحشة مبینه میخواد معنا بشه. بحث امروز همینه. آیه دال بر حرمت خروج مرأه و حرمت اخراج، نه زوج حق داره او رو بیرون کنه نه زن خودش حق داره بره، متاز آخر داره الا ان یأتین به فاحشت مبینه. خوب دقت کنید، نوع فقها ها این الا ان یأتین رو استثناء گرفتن از لا تخرجوهن. نه خوب توجه کنید، بحثش بحث نسبتا دقیقیه. نوع قریب به اتفاق فقها ها الا ان یأتین به فاحشت مبینه رو استثناء گرفتن از لا تخرجوهن. مرأه مطلقه رو به طلاق رجعی، حقی که از مسکن طلاق اخراجش کنی نداری مگر اینکه اتیان کند به فاحشه مبینه، اونجا حق اخراج داری. منظور از فاحشه مبینه چیه؟ با توجه به اینکه کلمه فاحشه مقید شده به کلمه مبینه، فرمودن ظهور داره این فاحشه مبینه در زنا، اخراج نکنید مگر اینکه فاحشه مبینه از زن صادر بشود. حالا چرا به زنا میگن فاحشه مبینه؟ مبینه یعنی آشکار کننده، یعنی آدم را انگوش نما میکنه. کسی که زنا کرد انگوش نما میشه، مخصوصا که حد برو جاری کنن دیگه، حد هم باید در مرعا و مسمعه بر یشهد عذاب هم و طائفت من المؤمنین دیگه میشه انگوش نما. پس به قرینه مبینه فاحشه میشه زنا. اتفاقا در قرآن هم خب بر زنا فاحشه اطلاق شده، لا تقرب و زنا انها کان فاحشتن، مضمون آیه اینه. در زیل لا تقرب و زنا بعد میگه زنا فاحشه است، یا میگه لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، زن پدرتون رو شما نگیرید. زن پدر مراد غیر مادره، منکوهه اب بر ابن حرامه. آیه میگه این فاحشه. یعنی زنا. فاحشه در آیات نوعاً بر روابط نامشروع جنسی اطلاق شده. فاحشه الذين اذا ظلموا انفسهم، آیه چیه خاطرتون هست اونجا؟ او فعلوا فاحشتن، این او فعلوا فاحشتن که اصل شده بر ظلموا انفسهم، ظلموا انفسهم اینو گناه کردن، هر گناهی ظلم به نفس. او فعلوا فاحشتن این عطف خاص بر عامه، اون گناه درشترش رو جداگانه ذکر میکنه. فاحشه در آیات فراوانی بر زنا اطلاق میشه. اینجا که دیگه کلمه مبینه هم داره، چون زنا حد داره، حد رو هم باید ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، شخص میشن گشنما، فاحشه مبینه آشکار کننده معروفت میکنه همه جا. لذا تفسیر کردم فاحشه رو به زنا، مگر اینکه اون زنه زنا کند وقت حق دارید اخراجش کنید برای اجرای حد، حد رو اجرا کنن بعد برش گردونن سر جاش. این یک توجیه. حالا اگر بگید زوجه مطلقه رجعیه زوجه اگر زنا کند زنای محسنه دیگه برگشتی خبر نیست، اعدام حدش، جواب اینه که اولا زوجه مطلقه ممکنه بگیم حدش قصر نیست، نه فقط ممکنه قطعا چنینه. زوجه مطلقه ولو رجعیت ولو مطلقه رجعیتن زوجتون حدش قصر نیست. این بحث تفصیلیش در کتاب حدود. و ثانیاً آیه هم که نمیگه اونجا خارجش کنید بعد برش گردونید، خب خارجش کنید برش هم نگردونید اعدام شد، کار بوناش نداریم. پس هم متبادر از فاحشه مبینه زناست، به یک شواهدی گفتیم در خود قرآن فاحشه نوعاً بر زنا اطلاق شده و انصراف داره این کلمه به زنا، ولو معنی لغویش اینا رو برگردونید به اصطلاحات فنیش دقت کنید، فاحشه معنی لغویش اعم هر گناهی فاحشه است. اما یکی از اسباب انصراف کثرت استعماله، انصرافی که مخل به ظهوره، به اطلاق مخل به اطلاقه و مطلق رو ظاهر میکنه در همون منصرفون الیه، انصرافی است که ناشی از کثرت استعمال باشه. با این شواهدی گفتیم واژه فاحشه کثرت استعمال در زنا داره. کلمه مبینه هم هست، لذا تقریبا مطمئن میشیم از اینکه مراد از فاحشه زناست. بشه مجوز اخراج زنا فقط، اونم برای اجرای حدود، باز دوباره برش کرد نظری باشه. علاوه بر این مطالب گفتیم، خود انصراف فاحشه به زنا به قرینه کثرت استعمال در آیات ای واژه رو در زنا، به قرینه کلمه مبینه، روایاتی هم هست که فاحشه مبینه رو تفسیر کرده به زنا که شاید پاورقای کتابتون آورده باشه. اما دو روایت دیگه داریم مرسله نظر سند، فاحشه رو معنا کرده به هر گونه، بگید به معنا عامش، به معنا عامش از جمله اذیت و آزار بستگان زوج، زوجه رو طلاق داده در عده، این با مادر شوهر، با برادر شوهر، با خواهر شوهر نمی سازه، اذیت و آزار الا ان یأتین بفاحشه مبینه، تفسیر کرده فاحشه مبینه به اذیت و آزار بستگان زوج، میگه اون وقت میتونی ببریش جای دیگه، اوناشو عوض کن. دو روایت دال بر این معناست اما مرسل است. خب ببینید اینا همه بنابراین بود که ما این الا رو استثناء از لا تخرجوه نبگیریم. ما حالان که تو اصول خوندید قاعده در استثناء متعقب للمتعدد اینه که آخری رو استثناء بزنه، قبلیاش اختلافی بود و استثناء میخوره یا نه. خب الا رو چرا به لا یخرج نمیزنید؟ لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشة مبینه. اصلا لا تخرجوهن استثناء نداره. یا اگر قائل باشیم استثناء متعقب للمتعدد به جمیع میخوره، خب حالا به هر دو میخوره، علایه حال چرا این الا رو به لا یخرجن نمیزنید؟ یکی از احتمالات همینه. میگه این زنها رو نباید خارجشون کنید، نباید خارج بشوند مگر اینکه فاحشه مبینه انجام داده باشند. آیه میخواد تأکید کنه عدم جواز خروج رو، زنه نباید از خانه خارج بشه، اگر خارج شد خود خروجش فاحشه مبینه است، تأکید لا یخرج نه. لا یخرجن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین. اگر خارج شدی خروجت اتیان بالفاحشة المبینة است. این احتمال ما، اگر این احتمال رو مطرح کنیم دیگه ممکنه اصلا بگیم لا تخرجوهن، استثنا نداره، تأکید رو عدم خروجه. اینو تو متن نیاورده مرحوم شهید، ولی علی القاعده باید طرح کنه، چون این بحث صغرای استثناء متعقب للمتعدد دیگه تو اصول خوندید. استثناء متعقب للمتعدد آخری رو قطعا استثناء میزنه، ما قبل اخیر رو بحث بود آیا به اونام برمیگرده یا نه. حالا اگر بگیم برمیگردد مراد از لا تخرجوهن الا ان یأتین، الا ان یأتین بفاحشة، مراد چیه؟ آیا مراد خصوص زناست یا مراد اذیت و آزار زوجه و بستگان زوج؟ دو احتمال. عبارت ببینید، فهمد و کما یخرج علی الزوجه الخروج یحرم علی الزوج الاخراج. به خاطر تعلق نه به هر دو در آیه لا تخرجوهن ولا یخرجن الا ان تأتی به فاحشة مبینه، اسفائل مبینه که اقتباس از آیه است، فاحشه آشکار کننده، شخص رو انگوش نما میکنه. شاید ثانی تفسیر میکنه فاحشه مبینه رو به زنا، یجب به هل حد زنا. و سر این تفسیر رو عرض کرد، هم بعض روایات اینجور تفسیر کرده، علاوه بر اینا اصلا فاحشه مبینه، خود کلمه فاحشه بدون مبینه انصراف داره به زنا، هم عرفن هم شرعن. فاحشه در عرف هم به زن بدکاره میگن، در آیات هم فاحشه اطلاق شده بر زنا که چند نمونه شو گفت. حالا کلمه مبینم که کنارشه دیگه، این تأکید یجب به الحق قهرم میشه زنا. او تؤذی اهله، ایشون میخواد فاحشه رو اعم بگیره از زنا و غیر زنا، یا اذیت میکند این زنه اهل زوج را، بالقول او الفعل، با زبان یا با رفتارش اذیت و آزار میکنه. اونجا فتخرج فی الاول، اگر حساب زناست خارج اخراج میشود برای اقامه حد، ثم ترد الیه الی الدار الی المسکن عاجلا سریعا. اما اونجایی که خب اذیت و آزار میکنه دیگه خارجش میکنن تا توبه نکرده برش نمیگرده. و فی الثانی تخرج الی مسکن آخر یناسب حالها من غیر اودن ان لم تتوب، دیگه برگشتی نیست اگر توبه نه، و الا اگر توبه کرد الان ممکنه بگیم باید برش گردونی، چون عدله میگه باید تو مسکن طلاق باشه، و الا اگر توبه کرد فوجهان، ممکنه بگیم اگر توبه کرده باید برش گردونه، چون مسکن طلاق موضوعیت دارن ما تابع دلیل. ممکنه بگیم نه دیگه، حالا که تجویز شد اخراج، استصحاب بقاء جواز در مسکن دوم رو داریم. اینا همش دیگه بحث مبنایی که اصول باید دنبال کنیم. اگر عام می داریم برای برهه از زمان تخصیص خورده، در بعد اون برهه شک کنیم در تخصیص، آیا مرجع عموم عامه یا استصحاب حکم مخصص، اختلافه. یک اکثر من علمایی داریم، زید عالم استثناء شده برای این هفته، گفته لا یجب اکرام زید العالم در این هفته، حالا هفته آینده شک کنیم آیا اکرام زید واجبه. عده میگن مرجع عموم عامه، اکرم العلماء عده میگن استصحاب حکم مخصصه، عدم وجوب اکرام. اختلاف این فوجهان ریشه در اون اختلاف داره. اگه توبه کرد آیا عکس کنیم به عموم ادلهی که میگه باید زنه در مسکن طلاق باشه باید برش گردونیم، یا نه استصحاب حکم مخصص کنیم؟ این بالاخره تجویز شد خارج کردنش در این مدتی که اذیت و آزار میکنه. حالا که توبه کرده آیا باید برگردیم به حکم عام یا استصحاب جواز خروج بکنیم، جواز اخراج؟ اختلاف. و الا فوجهان اجود و هما جواز و ابقاء حافظانی، ایشون معتقده به حکم مخصص رو استصحاب میکنیم. جواز ابقاء زنه در ثانی، در اون جایی که خارجش کردیم به خاطر اذیت و آزار، یا فسانی بگید فل بیت، فسانی اشتباه ما اشتباه گفتیم، این ثانی بیت ثانی، جواز ابقایش رو در بیت ثانی در خانه دوم، دلیل لل اذن فل اخراج مع الاذیت مطلقا، به خاطر اذن به اخراج اون مرأه مع الاذیت مطلقا. حالا ایشون یه نقطه دیگر رو میخواد بگه، نمیخواد فقط استصحاب حکم مخصص کنه، میگه اصلا ادله اخراج اطلاق داره، او دو روایت مرسله، او دو روایت مرسله که فارغه اکتباتون داره این دوتا رو، اونا اطلاق داره دیگه، نگفته اگر بردی توبه کرد باید برگرده. دقت بکنید الان دیگه نمیتونیم به گردن شهید بگذاریم که ایشون در اون بحث قائل به استصحاب حکم مخصصه، اگر این تعبیر رو معرف کردیم غلطه. ایشون اگر جواز ابقا رو قائله، مستندن به اطلاق ادله مخصص قائله، نه استصحاب حکم مخصص. تمسک به اطلاق مخصص تمسک به دلیل اجتهادیه، غیر از استصحاب حکم خاصه. للاذن فی الاخراج معها مطلقا، یعنی تابت املا، ولعدم البسوق به توبتها لنقصان عقلها و دینها، مخصوصا که مطلقا هم دیگه باشه اون طلبکار. نعم یجوز الرد، البته رد جایز هست، بحث سر جوازش نیست، بحث سر وجوبشه. جایز است رد، میتونی برش گردونی اگر و توبهش مونده بود، فبه ها نمونده بود دوباره اخراج میکنه. فإن استمرت على توبه فبه ها و الا اخرجت به ها خذا. حالا میره سر اون بحث آیه که این لایعتی نده فاحشه مبینه، فاحشه آیا معناش زناست یا معناش کل عمل غیر جائزه. و علم ان تفسیر الفاحشه فی العبارت بالاول یجب الحد، یجب به الحد زنا، هو ظاهر الآیه. این استظهار رو که ایشون میگه ظاهر آیه همینه، ممکنه ابتدا به نظرتون غریب بیاد. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین، مگر اینکه زنا کنن. ایشون میگه ظاهر آیه همینه، مراد از فاحشه مبینه زناست. وجه ظهور رو عرض کردیم، انصراف. کلمه فاحشه نه فقط در آیات که نمونه‌هاشو گفتیم بر زنا، در زنا استعمال شده، در عرف هم چنینه. عرف هم کلمه فاحشه و فحشاء رو به روابط نامشروع جنسی اطلاق میکنن. لذا انصراف داره به این، ولو معنی لغویش البته عامه. انصرافی که منشأش کثرت استعمال باشه قطعا اطلاق رو تقیید میکنه. دیگه باید این فاحشه رو معنا کنیم به زنا. لذا فرموده ظاهر آیه همینه، اما مدلول لغویش عامه و مدلولها لغتا ما هو عام و معنا. هر کار ناشایست و غیر جایزی میشه فحشا، این معنی لغویشه. اما اخذ به اصالت الحقیقه تا وقتی که سوره اصالت الظهور باشه، انصراف اینجا باعث ظهور در معنای دیگری باشه. و اما ثانی، البته روایات، بعض روایاتی هم هست که تفسیر کرده به زنا، فقط مسئله انصراف نیست. اما ثانی که مراد از فاحشه اذیت و آزار باشه، ففیه روایتان مرسلتان، دو روایت داره مرسله و آیه غیر ظاهرت فی آیه. البته ظهوریم که در این ندارد، چون گفتیم انصراف آیه به چیز دیگه است. لکنه مشهور بین الاصحاب، ولی این تفسیر دوم، ولی اون تفسیر اول، لکنه تفسیر اول مشهور بین الاصحاب است. و تردد علامه در مختلف لما ذکرناه، علامه میگه تو مختلف گفته ما این فاحشه این باینا نمیدونیم یعنی چی. تردد مردد مونده، یعنی اعلام موضع نکرده. لما ذکرناه، ما ذکرناه که ظاهر الایت چیزیه، روایات جور دیگه تفسیر میکنه. و لهو وجهون، و برای این تردد وجهیست. از خارج از کردیم اصلا بیم همه اینا رو بذاریم کنار، این الا رو استثناء از لایخرج نبگیرید تمام میشه. داره تأکید میکنه حرمت خروج رو، میخواد بگه خروج مرعی مطلقه رجعیه، خود خروجش اتیان بالفاحشه المبینه است. لا یخرج نه الا ان یأتی فاحشه مبینه. اگر خارج بشوی اتیان فاحشه مبینه کردی. و قاعده هم در استثناء متعقب للمتعدد، خب همینه، به آخری بخوره در درجه اول. چرا به قبلی ها بزنید؟ بخواید به قبلی بزنید به آخری نزنید؟ بله؟ روایات خوب نظر سند مشکل داره، اونا رو میشه جواب داد. عرض کردیم حالا در مورد مرعه عمدتاً زناست دیگه، استعمالات این واژه هم در قرآن در زناست عمدتاً. این از باب کثرت استعمال، ما ریشه ظهور رو انصراف دونستیم. انصراف رو هم باز ریشهش رو باید ذکر کنیم، چون هر انصرافی که مضر به ظهور نیست اگه ناشی در کثرت استعمال باشه.
یک کار دیگه چند داری هر چون مضر به
نمیخوام بگیم مبینه نیست، نمیخوام بگیم شامل نمیشه. اونا رو میتونید از باب عدم قول به فصل قائل بشید، این واژه یعنی زنا. حالا اگر زنا نبود، عمل دیگری موجب حد باشه، اون بود تسحق مثلا، خب اونم از باب قول عدم فصل، عدم قول به فصل تو باشه الهام میکنیم.
منظورم اینه که خود شهید نمیشه که
از به حد
شما تو
نفت نیست، شما این رو یجب به حل حد، ایشون تعبیرش عامه در حاشیه فرموده فسر بعضهم به خصوص زنا، در تعبیر شهید کلمه زنا نیومده، همون استعمالاتی ذکر کردیم مثلا استعمالات در زناست. لذا میگیم این معنی بشه به خصوصی است. بفرمایید. استثناء اگر فقها ها از لاطف جوهان نگرفتن، برگردوندن استثناء به لاطف جوهان مستند به روایاته. روایات اگرم ضعف سند داشته باشه ممکن از این جهت بگید که همه عمل میکنن به این برمیگردن لاطف جوهان، نه از این جهت ضعف سند جبران بشه، چون همونایی که تفسیر میکنن به اذیت اونا برمیگردن به اول، نه درست. اما همه اینا باز نفی تعلق استثناء و اخیر رو نمیکنه که اینا حصر که نیست. دقت بکنید، حصر نیست که این استثناء فقط مال اولیه. اگر تو روایت، حتی روایت صحیح و سند، نیاز ضعف سند رو بهونه کنید، روایت تام و سند و دلالت، این استثناء رو برگردونید به اول. اگرم اونجور باشه میگیم باز نفی تعلق استثناء به اخیر نمیشه که. تا اون وقت میگیم قرینه داریم بر اوج استثناء به معدای اخیر، هم به اخیر هم میتونه متعلق بشه. اگر دلیل داشته باشیم نفی کنه تعلق به اخیر رو، بله یه موشه منحصر در صدر. ما یجب الانفاق فی العده الرجعیه علی الامه کما یجب علی القراء اذا ارسلها مولاها لیلا و نهارا. اگر عمه ای شوهر داره، شوهرش او رو طلاق داده به طلاق رجعی، مولاش میتونه عمه رو شبها، حتی عمه شوهر داره طلاقش هم نداده، میتونه مولاش عمه رو نفرست، روزها نفرسته پیش شوهرش، نگهش داره برای کار، اما شب باید زوجه رو بفرسته پیش زوجش. اگر نفرسته حق نفقه هم نداره. البته نفقه دارمدار فرستادن مطلقاست. اجمالا مطلب اینه اگر عمه شوهر داره، نفقه زنش بر شوهر، نفقه زنه که عمه است بر شوهرشه، بر شوهرشه، به شرطی که مولای عمه اجازه بده عمه شبانه روز پیشه شوهرش باشه. اما بر مولا واجب نیست بگذاره شبانه روز بره اونجا، میتونه روزها نگذاره بره. و اگر نگذاره بره، نفقهش از مول، از شوهرش رفع میشه و خود مولاست. حالا همین مطالب مفهمت در زمان عده رجعی هم هست. حالا چند سطح عبارت بخونیم. یجب انفاق در مدت عده رجعی بر عمه اونجوری که واجب است بر قره. انفاق زوج ها بحث مولا مطرح نیست. اونجوری که قره هم خب وقتی طلاق رجعی بدی باید در مدت عده نفقه شو بدی. متا یجب انفاق فی العده رجعیه، انفاق علی العمه اذا ارسلها مولاها لیلا و نهارا. وقتی مولاش اجازه بده این عمه شب و روز پیش شوهرش باشه. لیتحقق بهی تمام و تمکین، نفقه شرطش تابع تمکینه، تابع زوجیت که نیست، تا تمام و تمکین به اون ارسال محقق بشه. کما یشتر از ذالکه فی وجوب، فی وجوب الانفاق علیها قبل الطلاق. اگر زوجه عمه مولاش روزا نمیگذارش بیاد که میتونه نگذاره بیاد، اما نفقهش هم وقتی که باید خودش بده، خود مولا. کما یشتر از ذالک، یعنی این ارسال لیلن و نهارن در وجوب انفاق علی العمه قبل از طلاق. فلو منعها لیلن او نهارن او بعض واحد منهما فلا نفقت لها ولا سکنا. اگر مولا شبها یا روزها یا بعض شب و روز یا کلن نمیگذاره بره پیش شوهرش، فلا نفقت للعمه ولا سکنا. حالا مولا میتونه نگذاره بره، فقط روزها رو میتونه نگذاره، لکن لا یحرم علی المولا امساک الامه نهارن، نگهش داره برای کار، برای خدمت. یکی میگه لیل خدمت، چون اگر امه را شوهر دادی دیگه استمتاعاتش برای خود مولا حرامه. امساک لیل خدمت، البته اگر نگهش داشتی کار کنه برات، دیگه نفقهش هم باید خودت بدی. نفقه به گردن زوج وقتیه که لیلن و نهارن پیش او باشه. و این توقفت علی علی الارسال ان نفقه و انما یجب علی المولا ارسال الامن لیلن، چه در زمان عده رجعیه چه قبل از طلاق و کذل حب قبل از طلاق. میتونه مولا روزها نگذاره امر رو بره پیش شوهر شب. چرا؟ بلا نفقت للبائن طلاقها الا ان تکون حاملا. بحث دیگه. و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن. آیه میگه اگر زوجه حامل را طلاق دادی تا وقتی وضع حمله کرده ولو طلاق بائنه باید نفقش رو بدی. بحثی تحقیق کردن اینه که نفقه به سبب حمله شکی در این نیست، اما نفقه لل حمله یا لل حامله، این بحثی که آثار مهمی هم برش مترتبه. نفقه بل حمله، اما آیا لل حمله؟ تو که داری نفقه میدی به این زوجه مطلقه به طلاق بائن، نفقهشو میدی تا وضع حمل بشه، این نفقه نفقه بچته در حقیقت یا نفقه زنه؟ کی مالک نفقه است؟ حمل یا مادرش؟ این چه اثری داره؟ بعد آثارشو میگه. میگه لا نفقت للبائن طلاقها الا ان تكون حامل فیجب للحامل ان نفقه و سکنا حتی تزر تا وضع حمل کن. لقوله تعالی و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. ولا شبهت فی کون النفقه به سبب الحمل، نفقت به سبب الحمل، اما نفقت للحمل. لکن هل هی له او لها، یعنی مالک کیه؟ مالک نفقه. قولان اشهر هما الاول فایده.
های احدی، های احمدی آجی، های اصدی، های بختیار، بهرامیزاد، بیزاوی،
بله
آی پاشازاده، آی تریزاده، حبیب اللهی، حشمتی.